أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در تخصیص عام بود با مفهوم مخالف، مفهوم موافق را اشاره کردیم، ممکنه بعد هم دوباره توضیحات بیشتری بدیم. خب در ارتباط با مفهوم مخالف به طور کامل تفصیل محقق صاحب کفایه را بیان کردیم که بر این اساس بود اینکه این مفهوم، یعنی جمله‌ای که صاحب مفهومه و عموم عام، آیا در کلام واحدی باشند به منزلت المتصل باشند یا منفصل باشند و در دو کلام. اون وقت هم خب بالاخره به هر دو صورت، هر کدام سه صورت هست. یک این که دلالت علی العموم و دلالت علی المفهوم هر دو بالوضع باشند، یا هر دو بالاطلاق المستند الی مقدمات الحکمه باشند، یا مختلف باشند، یکیشون بالوضع باشند و یکیشون به مقدمات الحکمه. صورت اتصال را که گفتیم، صورت انفصال می‌فرماید، باز این مثل مجمل میمانه برای اینکه صورت انفصال درسته که هیچ دلیلی روی ظهور دلیل دیگری تأثیر نداره، اما خب تعارض میکنن و تساقط میکنن و نتیجتا عرض میشود خدمت باستات شما باید معامله مجمل رو باشون بکنیم. بالاخره هر دو بالوضع باشن و تعارض دارن با اون دلالت علی المفهوم داره، میخواد تخصیص بدن عموم عام مزده، عموم عام هم ظهور در عموم داره، میخواد کاری بکنه که اون مفهوم نداشته باشه علی حاله، و اگرم به مقدمات حکمت باشم همینطور. رو عرض کنم به خدمت شما، اگر یکیشون به وضع باشه دیگری به مقدمات حکمت، اون بر اساس اون مبنای آخوند که چون مقدمات حکمت منظور ازش عدم البیان کلی نیست، منظور عدم البیان در مجلس فتاوه، ولی ازا اطلاقشون میماسه، ولی بعد خب تعارض میکنه با اون. عرض کنم به خدمت شما، اینجا یه نشته ای هست که تقریبا روش هم گفت چیز واضحیه و لذا دو جور میشه تفسیر بکنیم کلام صاحب کفایه، و اون نکته این است که در همین صورت انفصال که عرض شود خدمت شما یک دلیل ظهور در عموم داره، دلیل دیگری ظهور در مفهوم داره، حالا فرض بکنیم ظهوراشون وضعی باشن هر دو، خب وقتی که اینها منفصلن از هم دیگه ظهوراشون اینها منعقد میشن، ظهوراتشون که منعقد شدن، اون وقت عرض کنم خدمت شما، خب یک طرف مفهومیست، ظهور در مفهومیست که نسبت به اون دلیل عام نسبتش خاص مطلق، وقتی که نسبتشون اعما خاص مطلق شد و فرض این است که هر دو هم ظهورشون منعقد شده، خب اگر اینها عامین مروج بودند با هم تعارض میکردن در ماده اجتماع، اما وقتی که درسته درگیرن با هم دیگه، اما یکیشون اخص مطلقه و یکیشون اعم مطلق، دوتا دلیلی که ظهوراشون منعقد شدند و نسبتشون عموم خصوص مطلقه، اگر مثلا متعارضن تعارضشون به این کیفیته، آیا اینها سقوط میکنن یا اینکه اخص مقدم میشه، تخفیف میزنه دیگه به همه موارد عموم خصوص مطلق. همینطوره از میشود عامه عموم خصوص مطلق یک تعارض بدلی دارد، ولی چون که عرف اینا را قابل جمع میبینه تعارضشون مستقر نمیشه و نهایتا عرف جمع میکنه که به تخصیص عام را به وسیله خاص تخصیص میزنه. خب ما نحن فی چه فرقی با بقیه موارد؟ فرض این است که ما قبول داریم که مفهوم از لحاظ مفهومیتش ضعیف نیست، دلالتش تجربه‌مون دلالت چه مفهومی باشه چه منطقی باشه، این بحثی بود که اول کردیم. به خود صاحب جوایع هم قبول داشت که این مفهوم دلالت مفهومی بودنش باعث ضعفش نیست که بگیم که این چون مفهومیه پس در مقابل اون که منطقیه ضعفی داره نقصی داره، نه، هر دو از این جهت مثل همه، چه منطقی چه مفهومی. خب پس باید اون مادر ماله و فرضم این است که ظهوراشون منعقد شدن، برای این که هر دو ظهور وضعی هستن، ظهور وضعی و منفصل. خب ظهورا منعقد میشن مستقر میشن. اگر عامین منوج بودن تعارض میکنن و در ماده اجتماع مجمل ارشد، اما در سطح عام خصوص مطلق باشه نسبتشون، خب مثل بقیه جاهات که تخصیص میزنیم اینجا باید تخصیص بزنیم. بنابراین عرض کنم خدمت شما، خب اگر کلام را همینطور که هست معنا بکنیم، خب بحثی طوریه که مسبب بحث کجا بوده؟ قد اختلفوا فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف. بحث در این است که هر شود دلیل عام می داریم و اون مفهومی که در مقابلش هم داریم خاصه و خاص مطلقه. اگر این مسبب بحث باشه دیگه تا اول تا آخر هم همینه. اون وقت به اینجا که رسیدیم باید دیگه قبول نکنیم، باید بگوییم که به وسیله مفهوم که فرض شده از اخص مطلق از نسبت به اون عموم باید عموم عام را تخصیص بزنیم. دیگه اجمالی و فلانی هم در کار نیست، تخصیص میزنیم. و اگر بخواییم عبارت صحیح کفایه رو به نحوی توجیه کنیم، اگر بخوایم توجیهش بکنیم و تعویلش بکنیم که این یاد برش وارد نشه، راهش این است که از اول برگردیم بگیم بله اصل بحث خراج به تخصیص به مفهوم بوده و اصل بحث فرض کلام در این بوده است که این مفهوم اخص باشه در مقابل اون عموم عامیست و این طرف هم اخص ما. این از اول بوده، اما بعد که صاحب کفایه شروع کرد و تحقیق المقام را گفت و تحقیق المقام انه اذا ورد عامون و چه و چه، دیگه صرف نظر کرده، یعنی دایره بحث را توسعه داده، عمش کرده از این که عرض شود اقد به صلاح عم این مفهوم و اون عمومی که عامی که هست نسبتشون عم و خص مطلق باشه یا عم و خص منوج باشه. اینطور عم بگیریمش، اگر هم گرفتیمش اون وقت آمدیم تا ما نحن فی. ببینید وقتی میشه عرض کنم به خدمت با ساعت شما و منه قد انقدع الحال فی ما اذا لم یکن بین ما دل علی العموم و ما له المفهوم ذلک الارتباط و الاتصال. یعنی اگر در کلام واحد ما متصل نباشند لابد ان يعامل مع كل منهما معامله المجمل لو لم يكن في البين ازهر. محل كلام را عام قرار میدیم برای اینکه ایراد بر کفایه وارد نشه، عام از عامین منوج و عامین و عامی فرماست. خب بله اینا درگیر میشن و مجمل میشه مگر احد ما ازهر باشه. وقت این صورتی که میگه مگر احد ما ازهر باشه، یعنی اون صورتی که بینشون نسبت بینشون عم و اخص مطلق باشه، که مفهوم خاص مطلق باشه و اون طرف مقابلش هم عام مطلق باشه. عنایت کردی تو خود این جمله در کلامش هست. بله و این نه در دو کلام حالا کی و منو قدر قدح هست نه خود چه برمون در دو کلام و منو قدر قدح الحال ماله به صورت انفصاله، صورت انفصال رو داریم میگیم. در صورت انفصال عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب اینها دیگه اجمال و چیزا خب هم در متصل اثر میدارن. صدر ذیل چی؟ حالا نه، حالا خب این هم بذاریم، چه ما بوش نکردیم؟ میگم برای توجیه کلام صاحب کفایی مثب کلام را اهم قرار بدیم از عامین منوت و اما قصد مطلق. اون وقت که دی کلامش اینطور معنا کنیم که و انه لابد ان يعامل مع كل من ما معامله المجمل، در کجا؟ در عامین منوت که در ماده اجتماع خود دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن و به هیچ کدام نباید عمل بکنیم. لو لم يكن في البين ازهر، اگر در بین ازهری نباشه، یعنی یکیشون ازهر نباشه، این هم ناظر بگیریم که بله اگر چنان چرا یکیشون اهم اخص مطلق بوده، خب اون وقت اون اخص مطلق ازهره و باید به اون ازهر عمل بکنیم. تجبرمونید این یه توجیه میشه برای کلامش که این را داره. الا خلاصه اصل مطلب این است که ما کفایه کار نداریم در صورتی که نسبت بین اون عام و این مفهوم عام خاص مطلق باشه و فرضم این باشد که منفصل باشد، خب دیگه علا جمعی اعتقادی اگر که بلوضع دلالتشون خب دیگه معلوم منجزن ارز کنم و عام خاص مطلقی هم هستن مقتضای قاعده تخصیص. اگر چنانچه به هر دو به اطلاق باشن یا یکیشون به اطلاق یکی به وضع، هم اشکالی نداره بر مبنای صاحب کفایه، چون بر مبنای صاحب کفایه همین که عرض شود خدمت یه مطلقی در مجلس تخاصم قرینه نداشت هم عدم البیان بود که کفایت میکنه که اطلاقش مستقر بشه. خب وقتی که مستقر شد پس بنابراین این مفهوم ما دیگه ضعفش فوقش اینه که بگوییم که دلالتش علی المفهوم از راه وضع نیست، بلکه از راه مقدمات حکمته. اما مقدمات حکمتی که عدم البیان کلی یا در خود مجلس تخاصم، در مجلس تخاصم اگر در مجلس تخاصم شد پس بنابراین دیگه مفهوم مستقر شد، چون فرض اینه که در مجلس تخاصم ما بیان مخالفی نداریم، پس مفهوم مستقر میشه. و فرض اینه که خود نسبتش با اوی که اما قصد مطلق است، چرا تخصیص نزنه؟ میتونه تخصیص بزنه دیگه. آزادم
دلالت دیگه نگاه
نمی‌کنیم
وقتی که
قرینه
شد
داخل بحث
نحوی دلالت
دیگه نمی‌شه، اما خاصه مطلقا دیگه تخصیص میده. نه اصلا بر مبنای صحت مبنای آخر خود خدا میتونه، اما اگر مبنای شیخ رو گفتیم نه، وقت باید از اطلاق باید رفعیت بکنیم، اونی که مطلقه ساقط میشه چون اون که بیان نیست در مقابلش ولو منفصل باشه، اون طبق مبنای شیخه. بله 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 اینطور، اگه یکیش اطلاقی بود مقید به مقدمات حکمت بود سقوط میکنه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب پس این هم راجع به تفسیر کلام کفایه که اگر به ظاهرش بگیریمش، ظاهر عبارت البته اینه که مثل به کلام از اول دارم خصوص مطلق و بنابراین در تیکه آخر ایراد وارد میشه، اما قابل توجیه هم هست که بگوییم از اونجایی که صاحب کفایه خودش تحقیق المقام را شروع کرده مثل به کلام را اهم قرار داده، از این که حالا نسبت چه باشه هرچی باشه اومده جلو تا اینجا و قائل به اجماع شد، بعد یه صورت رو خارج کرده. اون صورتی که خارج کرده اینه که احد و ما ازهر باشه که اون وقت باید به ازهر عمل بکنیم و اون که ظهورش کمتره اون ساقط میشه و مقصود امین است که نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه که باید به اخص عمل بکنیم و عام را تخصیص بزنیم. یه خلاصه عرضمون راجع به کلام صاحب کفایه. عرض کنم به خدمت شما، محقق ناینی یه بیانی دارن میفرمایند که بین این که این مفهوم و اون دلیل عام گری کمی آب خودم بیارم، من یه خلی بندم گلوم مثل آدم مریضی حرف میدارم، در جهر از دم مریضم باشم اما من نیست که دیگه توجه بکنیم بشم. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید تفاوتی نیست بین این که این دو تا کلام متصل باشد یا منفصل باشد و در جمیع صور مفهوم اون کلامی دلیلی که دلت على المفهوم داره، اقتضای دلالت على المفهوم داره، دلالتش درسته و ثابته و عموم عام رو هم تخصیص میزنه. اجمال و فلان و این مسائل مختلفه ای که صاحب کفایه فرموده اینا را قبول نداری. پس بنابراین عرض شود خدمت شما، قائل میشویم به تخصیص عام به وسیله مفهومی که عرض شود خدمت شما نسبت به او خاصه، که محل بحث هم همینه. و اما استدلال بر این مطلب، مثالش اول هم مثالی است که دیروز هم عرض کردیم. مثالش هم این است که در یه دلیل عموم عام می آمده، گفته که الماء کلو طاهر، آب هم پاک، که هم باید عموم افرادی داشته باشه هم عموم احوالی، یعنی تو جمعی الحالات هم که ملاقات نجاست بکنن یا نکنن، که تغییر پیدا بکنن یا نکنن، علی حاله فی جمیع الحالات و فی جمیع الافراد الماء کلو طاهر. این عموم عام ماست، لیکن خب فرض کنید که مخصص داره، یه مخصص تخصیص به تغییر، الا ان یتغیر طعم او لون او ریح، هر شود که اون وقتی خب نجس میشه با تغییر. یک مخصص دیگه اینه که حالا ممکنه منفصل بیاد، ممکنه متصل بیاد. عرض شود خدمت شما، اذا کان الماء قدر کرن لا ینجسه شی، هر وقت آب به هر سر حد کریت برسد چیزی نجسش نمیکنه. آیا جمله شرطی است؟ و یکی از چیزهایی که مفهوم داره و یا بلکه عمدهشون عبارت است از عمدهشون عبارت از جمله شرطیه که دلالت بر مفهوم داره. خب حالا این جمله شرطیه دلالت بر مفهوم که داره، مفهومش چیه؟ این است که اگر آب قلیل باشه یتنجس به ملاقات نجاسه، با ملاقات نجاسه نجس میشه. خب این مفهوم نسبتش با الماء کلو طاهر چیه؟ رام خصوص مطلقه که میگوید که الماء کلو طاهر الا اذا کان قلیلا ولا قا النجاسه، اگر قلیل بود و ملاقات با نجاست کرد نجس میشه و دیگه طاهر نیست. حاصله یک کمی تحمل بفرمایید، بشینید تا درس تمام بشه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب حالا این هم مثال ما نحنفی که از موارد تخصیص عموم با مفهوم. محقق نانی میفرماید فرقی نیست بین این که این مفهوم متصل بیاد به عموم عام یا منفصل بیاد، علا کل تقدیر این مفهوم مقدمه و تخصیص میزنه. وجه فی ذلک این است که میفرماید این من دلالت جمله شرطی علی المفهوم دو رکن داره. یک رکنش رکن اصلیش عبارت است از ظهور کلام در رجوع قید به حکم نه به موضوع. پس برمونید، چون قیدی که در کلام میاد که میخواییم بگوییم این قید دلالت علی المفهوم داره، این قید یه مرتبه ظهور داره در رجوع به موضوع، یه مرتبه ظهور داره در رجوع به خود. پایه و مبنای اساسی ظهور در مفهوم این است که قید رجوع به حکم میکنه. اونجایی که رجوع به موضوع میکنه مثل قضیه وصف دیگه دلالتی بر مفهوم نداره، لذا میگیم وصف مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره. اینا از بابت این است که اینا تقلید و تحدیدن در موضوع. اما چرا در جمله شرطیه میگوییم که ظهور در مفهوم داره؟ از بابت اینکه ظهور داره در رجوع القید الى الحوت، قید ظهور داره در اینکه به حکم رجوع میکنه. عرض کنم به خدمت شما، میفرماید این ظهور، خب این که متوجه، مثلا میگیم که انجا که زیدون فاکرمه، این مجیع قیدیست برای زید، یعنی به موضوع رجوع میکنه که زید باشه، یا قیدیست که زور داره در رجوع به وجوب اکرام. در جمله شرطیه زور داره در رجوع به وجوب اکرام که حکم باشه. در جمله وصفیه زور داره در این که تحدید میکنن موضوع را، مثل اکرم زیدن الجایی، همون مطلب اکرم زیدن اینجا که تبدیلش به وصف بکنیم، بگویم اکرم زیدن الجایی، ای الجایی که همون وصفه که مادنش اینجا اک بود به صورت شرط تبدیلش کردیم به الجایی که وصف باشه. ای الجایی هیئت وصفیه زور در چه داره؟ در دین داره که تقدیر و تحدیدی باشد برای موضوع که زید باشه، نگه رجوع به حد نمی کنه. فلحاظا این اساس تفاوته که در بعضی جا قائل میشیم به ظهور در مفهوم، در بعضی جا قائل میشیم به عدم ظهور. محقق نعینی میفرماید این ظهور یه ظهور وضعی است. ظهور جمله شرطیه در رجوع به حکم که قیدش رجوع به حکم میکنه این وضعی است و ارتباطی هم به مقدمات حکمت و اطلاق نداره. پس بنابراین خودش یه ظهور وضعی است، در جای خودش مستقر و ثابته. و اما پایین دوم از اون چیزهایی که تأثیر دارن در دلالت علی مفهوم عبارت است از این که این قید عدلی نداشته باشه. مثلا فرض کنید که اکرم زیدن امکان عالمن، خب امکان عالمن ظهور داشت در رجوع به حد این سر جای خود، اما بالاخره اگر عدلی داشته، مثلا اکرم زیدن امکان عالمن عالم باشد یا مثلا شاعر باشه، خودی مفهومش از بین میره چون شاعریت جاش میگیره. پس بنابراین باز نیاز داره به یه چیز دیگه و اون این است که این قید عدلی نداشته باشه. خب اون وقت اینجاست که ظهور در این که عدل نداره از کجا به دست بیاریم؟ یعنی اگر یه کلمه ذکر شد آیا ظهور وضعی داره در این که چی کلمه دیگری وجود نداره؟ همچه چیز وضعی خو نداره، همچه دلالت وضعی نداریم. خب این منوط میشه به اطلاق. اصطلاح ظهور در این که عدل نداریم مستند به مقدمات حکمت میشه. از بابت چه بیتور بیان میکنیم؟ میگوییم اگر عدلی میداشت در حالتی که مولا در مقام بیان هم هست، لازم بود بر مولا که اون عدل رو هم بیان کنه، و حالا که مولا عدلی برای این عالمیت فلان بیان نکرده، پس معلوم می شود عدلی نداره. خب بنابراین چیزی دیگه جایگزینه مثلا امکان عالمن، چیزی دیگه جایگزینش نمیشه. این که جایگزینی نداره خودی دخالت داره در مفهوم، چه اگر چیزهای دیگه جایگزین بشن، خب باز ممکنه عالم نباشه اما باز اکرامش واجب باشه. چرا؟ به خاطر اون عدل، چون شاعره مثلا، چون که عادله، چون که مثلا فرض بفرمه که عارفه. خیلی خوب، پس بنابراین اگر مفهوم بخواییم بگیریم، مفهوم که عبارت از انتفاع اندل انتفاع، یعنی اگر عالم نبود دیگه اکرامش واجب نیست، این مبتنی میشه بر چی؟ بر این که این عالمیت عدل نداشته باشه. عدم العدل را از کجا میتوانیم بفهمیم؟ یه ظهور وضعی براش نداریم. پس منشأ عدم العدل عبارت هست از مقدمات حکمت. میفرماید خیلی خوب، یکی مربوط به مقدمات حکمت، در مقدمات حکمت هم مأخوذه که چی؟ بیان مخالفی وجود نداشته باشه. حالا ببینیم آیا اون عموم عامی که ذکر شده با ظهوری که در عموم داره، اون میتونه دخالتی در این مطلب داشته باشه که مولا برای عدل، بگوییم که مولا اینجا عدل که بیان نکرده به حسب ظاهر، آیا اون عموم رو که بیان کرده تأثیری در مطلب داره؟ که اون عموم آیا از شأنش هست و در صلاحیتش هست که عدل برای ما درست بکنه؟ خب بیانی که میخواییم بیان علن مطلب باید باشه. این مطلبی که ما دنبالشیم چیه؟ این است که بیان بشود عدل، چون ما چی میخواییم ثابت بکنیم؟ ثابت بکنیم که عدلی در کار نیست. از چرا این ثابت میکنیم؟ از راه عدم البیان. آیا اگر شما میخواهید بفرمایید این با این عمومی که داریم، این عموم بیانون، بیان و بنابراین دیگه اطلاق منعقد نشد و مقدمات حکمت هم از بین رفت. خب این عموم بیان بر چیه؟ میتونه این عموم بیان علی العدل باشه؟ که خب ما الان در دنبال چه هستیم؟ دنبال عدلیم که عدل یا بیان شده یا بیان نشده، در ظاهر که بیان نشد. حالا شما میفرمایید اینجا مقدمات حکمت خراب میشه برای اینکه ما عمومی در مقابل داریم. آیا این عمومی که در مقابل داریم میتونه بیانی باشه برای عدل، دلالت علی العدل بکنه؟ یعنی اگر که مثلا فرض کنید ما اینجا داریم که الماء کلو طاهر، همه آبها پاکه، از اونجا از طرف مقابل اون مفهومی که داشتیم چه بود؟ مفهومی که داشتیم این بود که آب قلیل با ملاقات نجاست نجس می شود. خب آب قلیل با ملاقات نجاست نجس می شود، اگر چنانچه ما در منطقمون عدلی داشتیم، مثلا فرض بفرمایید که اذا عرض شود به خدمت باساطه چه بود منطق ما؟ اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء. حالا مثلا یه عدل دیگه که آب به کریت نرسه، اما این کریت یه عدل دیگه داشته باشه، مثل اینکه آب مثلا فرض بفرمایید که آبی باشد که از بارون مثلا، مثلا مثال میزنیم، بارون باریده آب جمع شده، حالا بارون هم قطع شده دیگه، اگر که این آب از آب بارون بود من باب المثال عرض میکنیم دیگه چه قلیل باشد یه علبه مثلا قلیل. حالا آب قلیل آب کور معتصه، این آب هم معتصه، عدلی باشه براش. اگر اینطور، خب چون که همچه عدلی بیان نشده پس مفهوم داریم که آب قلیل مطلقا نجسه، تخصیص میزنه در چی؟ الما کلو تاهر. حالا یه الما کلو تاهر آیا میتواند دلالت علی العدل بکنه؟ که بیانی باشد و بگوییم به خاطر این بیان دیگه مقدمات حکمت رو نمیتونیم تقریر بکنیم؟ کلا. الما کلو طاهر چه دلالتی دارد بر عدل؟ یا در همون مثال عرض کنم به خدمت باساطه شما، یا عمومی داشتیم مثلا فرض کنید که اکرم العلماء، مثال دیگه بزنیم اکرم العلماء، این عموم دار همه علماء را اکرام. اگر ما یه مفهوم مخالفی داشتیم مثل این که اکرم من کان عادلا، اکرام بکن کسی را که عادل باشه، خب این شرط دیگه مفهومش چیه؟ یعنی کسی را که فاسق هست اکرامش نکن. این مفهوم نسبتش با اکرم العلماء چیه؟ اما مخاطب مطلقا نیست، تخصیص باید بزنه و فساق را از تحت اکرم العلماء بیرون میاره. حالا درسته که این اکرم من کان عادلا متوقف بر چی؟ برای اینکه عدل نداشته باش. و این عدم عدل را از کجا میفهمیم؟ از عدم البیان. اگر بخواهیم بگوییم اکرم العلماء خودش بیانی است به خاطر اینکه ظهور در عموم داره، سوال میکنیم محقق نایینی میفرماید آیا این عموم عام دلالت علی العدل داره؟ یعنی ثابت میکند که برای عدالت یه عدل دیگری وجود داره، همچه دلالتی داره؟ همچه دلالتی نداره. پس چون که همچه دلالتی نداره، مقدمات حکمت در ارتباط با اثبات عدم العدل برای اکرم من کان عادلا جاریه. بنابراین ما برای مفهوم دو رکن داشتیم، یک رکن چه بود؟ ظهور الکلام فی رجوع القیر الی الحوت، این ظهور وضعی بود متوقف بر چیزی نبود، این که سر جای خودش هست. پایه دوم چه بود؟ پایه دوم این بود که این من کان عادلا که ذکر شده و مفهوم داره، این باید عدل نداشته باشه. عدم العدل را ظهور وضعی نداریم، لیکن ظهور اطلاقی داریم با مقدمات حکمت که مولا را بیان نکرده. خب در مقدمات حکمت که میگوییم مولا بیان نکرده، هیچ بیانی نباید در مقابل باشه. خب اون کسی که میگوید با عموم عام مفهوم از بین میره، ما ازش سوال میکنیم که این عموم عام چطور مفهوم را از بین میبره؟ آیا عرض شود خدمت باساطه شما عدل درست میکنه برای عادل؟ یعنی ثابت میکنه که شاعریت هم موجب اکرام، مثلا فرض کنید که هاشمی بودن سید بودن هم موجب اکرام، همچه دلالتی داره اکرم العلماء؟ همچه دلالتی نداره که بخواد عدل معین میکنه. پس وقتی هم که دلالتی نداشت، مقدمات حکمت جاری میشه که ما چه بگوییم؟ بگوییم که این اکر من کان عادلا، این عدالت هیچ عدلی نداره، این ما از راه مقدمات حکمت فهمیدیم، از راه عدم البیان فهمیدیم. خب وقتی که عدل نداشت، این من کان عادلا مفهوم پیدا میکنه، چرا؟ چون دو پایش دیگه جمع شد، پایی اول ظهور در رجوع قید به سوی حکم، پایی دوم عدل نداشتن، هر دو جمع شدن، پس ظهور در مفهوم. ظهور در مفهوم که پیدا کرد و مفهومش مستقر شد، نگاه میکنیم میبینیم نسبتش با اکرم العلماء چه نسبتی است؟ عام خاص مطلقه، برای اینکه اون اکرم العلماء بالعموم گفته همه را چه عالم چه عادل اکرام بکن، این اکرم من العلماء من کان عادلا چیکار کرده؟ هر شود اومده به مفهوم دلالت کرده که فساق العلماء اکرام نباید بشه. خب فساق العلماء نسبتش با العلماء عام خاص مطلقه تخصیص میزنه. پس به این کیفیت محقق ناینی میفرماید چه فرق میکنه که اینا در دو کلام باشن به صورت منفصل یا در یک کلام باشن به صورت منفصل متصل، هیچ فرقی نیست. بنابراین نقول و بالمفهوم و به وسیله مفهوم عموم عام را هم تخصیص میزنیم.
اثبات
ادله
مقابل نمی‌کنه، معلوم میشه این قیده توضیحی بوده، تاکیدی بوده،
مثبته نه،
حالیش
نه، مثبته نه، دیگه اصلا نه. خب مثبته این که شنن نمیتونه مثبت کنه، مثبته این که اصلا درگیر نیستن. نه منطقه میگم، اکرم العلماء گفته اکرام بکن علماء، اکرم العلماء العدول هم گفته علمای عدول اکرام بکن، اینا تا اینجا هیچ تعارض نداره. خب وقتی که ندارن پس به اجازه فرمشه بگم آزم در جوابتون رو بگم، فقط گوش بکنید که جواب خودتون را به دست بیاورید. و اون این است که شما میفرمایید او اکرم العلماء عدل درست نمی کنه، اما خود قید از بین میبره، اینو گفتی؟ یعنی العدول از بین میبره؟ میگه به اجازه فرما خب نمیتونه، چرا؟ برای اینکه مثبته نه، اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول هر دو مثبته نه، وقتی مثبته بودن درگیر نمیشن، درگیری اکرم العلماء با مفهوم مخالفه، تعارض که نشد این نمیشه تعارض. خب میدونم، خب وقتی که درگیر نیستن، دو تا دلیل که درگیر نیستن، عام سر عمومش میمانه، خاصم سر خصوصش میمانه. مثل اینکه بگید عتق مثلا یه دلیل بیاد بگوید که مثلا فرضاً که همه علما واجب الاکرام، یه دلیل هم بیاد بگید که علما عدول واجب الاکرام، میگیم اینا منافات ندارن، همینا واجب الاکرام هم. وقتی مثبت این باشن، متوافق این باشن، نه به عموم عمل میکنه، نه ده اجازه فرما میکنه نمیکنه. خب بحث دیگه است، میگم درگیری باید باشه، درگیری با مفهومه. مفهوم یعنی که یعنی اکرم بلا تکرمی باید درست بکنیم، اکرم و اکرم درگیر نمیشه، هیچ اثری هم نداره، بعدا باید عمل بکنیم. اما اونجایی که درگیر میشن اکرم بلا تکرمه، نه اکرم و اکرم. اکرم ولا تکرم کجاست؟ اکرم العلماء از این طرف، اون طرف هم مفهومش که لا تکرم فساق العلماء، بس درگیری با مفهوم. اون وقت میریم سراغ لا تکرم فساق العلماء که همون مطلبی است که گفتیم. خیر میگم از کار نمیفته، پس چند مرتبه توابطه بگم؟ میگم اکرم و اکرم که هستن هیچ ماسمالی نمی کنه، باید به عموم عمل بکنیم، به اونم عمل بکنیم، به هر دو عمل بکنیم، قید از قیدیت هم نمیفته. علمای عدول واجب الاکرام هست، همه علما هم واجب الاکرام هست. خب این درست تا اینجا هیچ مسئله نیست. خب همینطور هم هست، همه علما واجب الاکرام باشن چه منافاتی داره که علمای عدول هم واجب الاکرام باشن؟ خب اونا هم یا بعضی هستن این مجموعه. خب کجا درگیر میشن که اون وقت باید تعبیر کرد یا کاری کرد؟ در مفهومه که او میگه لا تکره، او میگه اکرم، او میگه لا تکره. و گفت لا تکرم کی؟ لا تکرم فساق العلماء. اینجا میخوان درگیر بشن و چون که نسبت عام خاص مطلقه تخصیص میزنن. اون وقت بعضی ممکنه بگوین که اکرم العلماء چه کار میکنه؟ اکرم العلماء مفهوم از بین میبره. ماره چون که اکرم العلماء گفته همه علماء را اکرام بکن، ما به این منطق عمل بکنیم و بگوییم که اکرم العلماء العدول مفهوم نداره اصلا، یعنی مسئله را اینطور حل کنیم. محقق ناینی در جوابش میفرماید چرا این اکرم العلماء دلالت بکند که هیچ مفهوم در کار نیست. ده اجازه فرما من حرف لاینی عرض بکنم. ده حالا میگم محقق لاینی در جواب میفرماید که این که اکرم العلماء دلالت بکند بر این که اون مفهوم نداره، باید یکی از دو پایه رو خراب بکنه. دو تا پایه در منطق هست که مقتضی مفهومن. اگر این دو پایه بودن، مفهوم خود به خود وجود داره. اگر این دو پایه خراب شدن یا یکیشون خراب شد، دیگه مفهوم نداریم. اون وقت باید ببینیم اکرم العلماء این پایه رو خراب میکنه یا نه. خب همون بحثی بود که کردم که این دو پایه رو گفتیم، یکی رجوع الخیل الی الحوش، یکی همینطوری هست نظر های فایی تو گتره ای همینطور میشونی میره هر چی که باز آباد بعد یه ساعت ما رو معطل میکنی سر فکر بکنه هر مطلبی میخوایی بگی. ده اجازه فرق فکر بکن، تعمل کرده حرف بزن، بی تعمل حرف نزن. خب من دارم فرست کل از اول تا آخر دوباره میگم که خوب دیگه جا بیفته. ده اجازه فرمودید محقق ناینی میفرمد اگر بخواد او عموم این مفهوم از بین ببره، گتره ای خونیست رو حساب کتابه. این مفهوم معلول و مولود چیه؟ دو تا پایه است. او دو تا پایه، یکی ظهور القیل، قیلی که در منطوق بود، همون العدول، ظهور در رجوع به حوش، یکی دیگه نداشتن عل. محقق لانی می فرماید و اکرم العلماء نه پایه اول خراب میکنه نه پایه دومه. پس بنابراین وجود مفهوم قطعی است. وقتی مفهوم وجودش قطعی بود، نسبتش هم که عمو خاص مطلق با عموم، خود به خود تخصیص میزنه دیگه، هیچ راه چاره ای هم نداره. صلى الله على محمد.